بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از مجلس خواست در قانون بودجه تجدید نظر کند. فیض الله عرب سرخی با وثیقه آزاد شد. روسیه به رفع بن‌بست اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک همچنان امیدوار است. سلام دوباره ما بر شما از رادیو فردا. ساعت 9 شب به وقت ایران هست، دوشنبه 16 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف در مورد گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های این مجله بیشتر خواهید شنید، البته بعد از خبرها. پس با فریدون زرنگار باشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلامی دوباره. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس ابراز امیدواری کرد میان دولت و مجلس توافق مطلوب انجام شود تا قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. پیشتر و در پی تصویب قانون بودجه سال جاری خورشیدی از سوی مجلس و شورای نگهبان، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تجدید نظر در این قانون شد. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد نوشت که مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت‌ها در سناریوی 40,000 میلیارد تومان که می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند موافق نبوده است. در قانون بودجه مجلس حجم درآمدهای دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را به جای 40,000 میلیارد تومان به 20,000 میلیارد تومان تقلیل داده است. دولت می‌گوید با درآمد 20,000 میلیارد تومانی توانایی اجرای این قانون را ندارد. به گزارش ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی کارگران ایرانی، ایران فیض الله عرب سرخی یکی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. دادگاه بدوین فعال سیاسی اصلاح طلب را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال زندان تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر حکم قطعی آقای عرب سرخی را هنوز صادر نکرده است. روسیه میگوید برای رفع بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه امروز گفت که مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگو را از دست نداده است. آقای ریابکوف که با اینترفاکس گفتگو می‌کرد افزود که نگرانی‌های ناشی از احتمال کار و تلاش جمهوری اسلامی در راه ساخت بمب‌های هسته‌ای به مرحله وخیم و خطرناک نرسیده است و اگر به این مرحله برسد روسیه به تحریم و مجازات‌های جدید روی خواهد آورد تا سران جمهوری اسلامی را به تغییر موضعشان وادار کند. ستیزجویان طالبان پاکستان مسئولیت حمله روز دوشنبه به کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان را بر عهده گرفتند. اعظم طارق یکی از سخنگویان طالبان پاکستان در گفتگوی تلفنی و از محلی نامعلوم این ادعا را با خبرگزاری رویترز در میان گذاشت. در این مکالمه تلفنی اعظم طارق از آمریکاییان به عنوان دشمن یاد کرد و افزود که طالبان حملات مشابه بیشتری برنامه ریزی کردند.
فریدون زرنگار مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. مبادله اورانیوم آری یا خیر؟ برخی از مسئولان گفته بودند کشورهای غربی می‌خواهند کلاهبرداری کنند، اما سفر به پکن نتایج دیگری داشت.
مسئله معاوضه اورانیوم برای چینی‌ها کلیدی نیستش.
اتحادیه اروپا اعلام کرد بعد از آزمایش فنی و ایمنی هواپیماهای شرکت ایرانیر، برخی از پروازهای این شرکت به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شده است.
وضعیتی که امروز اتفاق افتاد و دوباره مطرح شد که ممنوعیت پروازی هست، با یک سری مراقبت طبق میشه دوباره بر همون استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده.
در کنار گزارش‌های مختلف سیاسی و گفتگوهای مختلف اجتماعی و اقتصادی درباره عید پاک در اروپا و ایران هم خواهید شنید.
آسوریان ایران این عید را با کیکی ستون شکل به نام پاسکا جشن می گیرند.
بیش از اینها خواهید شنید در طول 25 دقیقه آینده اگر با ما در طول مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان همراه بمانید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید برای مبادله اورانیوم 3.5% با اورانیوم 20% غنی شده و سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، جمهوری اسلامی آمادگی دارد، ولی شرایط مورد نظر باید تامین شود. اواسط زمستان گذشته ایران در جریان کنفرانس وین نخست پذیرفت که نزدیک به 70% اورانیوم کم غنی شده خودش را برای تولید سوخت راکتور تهران به روسیه و فرانسه بفرسته، اما اندکی بعد مقام‌های ایرانی اعلام کردند کشورهای غربی می‌خواهند با کلاهبرداری سیاسی مواد غنی‌سازی شده را از ایران بگیرند. در گفتگوی با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسه اعلام آمادگی دبیر شورای عالی امنیت ایران در سفر به چین و گفته های سخنگوی وزارت امور خارجه به چه معناست؟
هدف اصلی پیشنهاد آقای جلیلی این هستش که تحریماتی که دولت آمریکا به همراهی کشورهای غربی الان در نظر دارن اونها رو مهار بکنه. امیدش این هستش که با این پیشنهادها اولا دولت آمریکا خیلی برای سخت‌تر بشه که طراحی تحریم‌ها علیه ایران رو اجرا بکنه و دوما پشتیبانی این تحریم‌ها بسیار کمتر بشه، چون دولت ایران می‌خواد بگه که بله ما حاضر به مذاکرات هستیم، این آمریکایی‌ها هستن که حاضر به مذاکرات نیستن.
آقای جاودانفر، یعنی نظر شما این هست که ایران آمادگی معاوضه سوخت رو نداره علیرغم اینکه برخی مقاماتش اعلام میکنن که ما آمادگی داریم؟
ایران آمادگی معاوضه سوخت بر اساس شرایطی که آقای اوباما به او پیشنهاد کرد رو نداره که این قابل قبول برای کشورهای غربی نیست.
آقای جاودانفر چرا نیست؟ تنها به این دلیل که ایران بر سر میز مذاکره پیشنهاد غرب رو پذیرفت و بعد عمل نکرد؟
برای اینکه کشورهای غربی تقاضا دارن که ایران 75% اورانیوم غنی شده خودش رو تحویل بده یک بار. چرا؟ چون اینها میخوان که ایران اکثریت اورانیوم غنی شده خودش رو تحویل بده که در این حال ایران قدرت تبدیل آنها را به بمب نداشته باشه و در این حال این یک فضای اعتماد سازی بتونه به وجود بیاره که دولت آمریکا بتونه در این فضا با دولت ایران مذاکره بکنه.
آقای جاودانفر، با توجه به اینکه آقای جلیلی در سفر به چین آمادگی خودش رو برای تبادل اورانیوم در چارچوب پیشنهادهای ایران ارائه کرده، این برای دور کردن چین هست از مواضع دیگر کشورهای غربی و اصولاً مواضع چین رو در نشست آتی شورای حکام سازمان ملل چگونه ارزیابی میکنه؟ آیا چین به تحریم ها خواهد پیوست؟
به نظر مسئله معاوضه اورانیوم برای چینی ها کلیدی نیستش، علارغم اینکه چین در این مسئله به نظر من پشتیبانی میکنه از دیدگاه آقای اوباما. برای دولت چین مسائل خودش مهم هستش، مناقشاتی که با آمریکا داره و مسئله ایران یک عنصر کوچیکی هستش در فرمول بزرگی که استراتژیست های چینی دارن برای رسیدن به منافع ملی خودشون. میبینیم که اخیراً دفاع چین از ایران کم رنگ‌تر شده به خاطر دلایل داخلی خودش، به خاطر مسائل اقتصادی و مسائل منطقه‌ای، مسائلی مثل کره شمالی که چین به اندازه کافی با آمریکا اشکال داره و نمیخواد که الان وارد دعوای جدیدی با آمریکا بشه بر سر ایران. و به نظر من دولت ایران با کمبود همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث شده که چین بیشتر شکش افزایش پیدا بکنه و خیلی الان تخمین میزنن که شاید چین پشتیبانی از ایران نکنه و اگر همچین چیزی بشه مقصر دولت ایران خواهد بود، چون همکاری خودش رو با آژانس کمتر کرده و شک رو راجع به برنامه اتمی خودش بیشتر کرده.
تناقض گفتار مقام‌های جمهوری اسلامی برای مبادله اورانیوم غنی شده. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در تل آویو، به سوالات علیرضا کرمانی جواب می‌داد. و در ادامه مجله شبانگاهی، نوروز امسال شاید سیاسی‌ترین نوروز ایران بوده. وقتی که رنگ سبز بهار به وسیله‌ای برای نشون دادن علاقمندی‌های سیاسی تبدیل می‌شود و دیدارهای نوروزی و ابزاری برای رسوندن پیام‌های سیاسی، طبیعی هست که انتخاب میزبانان در این دیدارها هم با گرایش‌های سیاسی صورت می‌گیره. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی داره از ادامه دیدارهای سیاسی نوروز امسال.
تعطیلات نوروزی تمام شده است، اما دیدارهای نوروزی همچنان ادامه دارد. دیدارهایی که بیش از سلام و احوالپرسی‌های معمول حال و هوایی از سیاست دارند. شب یکشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار محمود احمدی نژاد رفتند تا در این دیدار نوروزی محمود احمدی نژاد ضمن ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت دهم به آنها یادآور شود که برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به دولت یاری برسانند. دیدار نوروزی نمایندگان مجلس با رئیس دولت دهم غایبانی هم داشت. اعضای فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا همچون منتقدان اقتصادی دولت در این دیدار حاضر نشوند. سرباز زدن دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چانه زدن بر سر اجرای این قانون مهمترین دلیل انتقادها و مخالفت‌های نمایندگان اصولگرای همچون الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم است که آنها را به این جمع‌بندی رساند تا در دیدار نوروزی با رئیس دولت شرکت نکنند. اما نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا به جای دیدار با رئیس دولت دهم، دیدار با رؤسای پیشین دولت و مجلس را جایگزین کنند. به گزارش پارلمان نیوز، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه روز پرکار و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. آنها ابتدا به دیدار میرحسین موسوی رفتند و پیرامون اندیشه‌های آیت الله خمینی و هجمه و تحریفات صورت گرفته نسبت به این اندیشه در ماه‌های اخیر سخن گفتند. اعضای فراکسیون خط امام مجلس سپس به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و در این دیدار مباحثی پیرامون جایگاه مجلس و هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد. سید محمد خاتمی میزبان بعدی نمایندگان اصلاح طلب مجلس بود. رئیس دولت اصلاحات در این دیدار به بیان مسائلی پیرامون حوادث ماه‌های اخیر، هدفمندی یارانه‌ها و نیز دفاع از جمهوری اسلامی پرداخت. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در آخرین دیدار نوروزی روز دوشنبه خود نیز به دیدار مهدی کروبی رفتند. رئیس مجلس ششم نیز در این دیدار به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون هدفمند شدن یارانه‌ها، رابطه مراجع با دولت، ادامه موج هتک حرمت و تخریب دلسوزان انقلاب پرداخت. با وجود آنکه جنبش اعتراضی مردم در خیابان‌ها فروکش کرده و گروه‌های سیاسی منتقد و فعالان سیاسی اصلاح طلب یا در بازداشت و زندان به سر می‌برند یا به قید وثیقه‌های سنگین به مرخصی آمده‌اند، این دیدارها میتواند آغاز حرکت‌هایی باشد که برای بسیاری خوشایند نخواهد بود. ضمن آنکه میتواند به معنای تجدید قوای اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران ارزیابی شود.
آرش حسنیان نگاهی داشت به ادامه دیدارهای سیاسی نوروز امسال حتی بعد از تمام شدن تعطیلات نوروزی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:13 به وقت ایران هست. کمیسیون اروپا میگوید بعد از بازرسی‌ها و آزمایش‌های فنی و امنیتی، ورود بعضی از هواپیماهای شرکت ایران ایر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده. فهرست هواپیمایی که توسط اتحادیه اروپا از پرواز به کشورهای عضو منع شدن با مشخصات و جزئیات منتشر شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده این شرکت هواپیمایی یعنی ایران ایر در صورت استفاده از هواپیماهای جدید با استاندارد بین‌المللی اجازه تردد در اتحادیه اروپا را خواهد داشت. در همین زمینه با آقای همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران صحبت کردم.
در اتحادیه اروپا کمیته هست به نام سافا، کمیته بازرسی و ایمنی هوایی، شاخصهای ایمنی پروازهای اروپایی رو تایید میکنه. کشورهایی که اتحادیه اروپا پرواز میکنن باید یک سری شاخصهای ایمنی داشته باشن. دو سال پیش هم در واقع این اتفاق افتاد و ایرانر و شرکت ماهان ایراداتی گرفته شد بر ناوگان هواپیمایی که یه ددلاینی تعیین شد که تو اون زمان باید به اون شاخصها میرسیدن که ایرانر تونست و ماهان همچنین این استانداردها رو به دست آوردن و خودشون رو بروز کردن و پروازها ادامه پیدا کرد. وضعیتی که امروز اتفاق افتاد و دوباره مطرح شد که ممنوعیت پروازی هست به اتحادیه اروپا، بعضی از هواپیما فکر میکنن که با یک سری مراقبت ها و با یک سری صحبت ها و سفرهایی که برای کارشناسا خواهند داشت به ایران و اینا مطابق میشه دوباره بر همون استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده.
دو سال پیش همین اتفاق افتاده، یعنی ما پیشینه داشتیم در این زمینه که به هر حال بخشی از هواپیماها اجازه ورود نداشتن به اتحادیه اروپا. بنابراین در این دو سال دوباره اتفاق جدیدی افتاده که باز این ممنوعیت جدی‌تر شده.
در واقع در دو سال پیش این ممنوعیت به این شکل برطرف نشده بود. یه زمانی تعیین شد که ایرانیر لازم بود اون هواپیماش به اون استانداردهای خاصش برسونه.
الان هم همونه. من تصور میکنم که به هر حال این نکات ایمنی که مد نظر اتحادیه اروپا هست مجددا حالا در شکل جدیدی داره اتفاق میفته. خب توجه داشته باشیم که به هر حال صنعت هواپیمایی هم مثل سایر صنایع مرتب رو به پیشرفته و مواردی هست خصوص موارد زیست محیطی که باید هواپیماهای جدید رعایت بکنن. و خب ناوگان هواپیمایی ما به دلیل اینکه دچار تحریم اقتصادی شده قاعدتا از این استانداردها یه مقداری به دوره، اما خب در همین مدت تو این 30 سال گذشته اتفاقاتی که افتاده به این شکل بوده که به حال تعمیرات اساسی یا اوورهال و تعمیرات سبک در کشور صورت میگیره و به خصوص ایرباس و این اواخر بوئینگ هم تونستن تعمیرات اساسی بکنن مهندسین ایرانی. و اینطور که اعلام شده از نظر ایمنی مقامات ایرانی گفتن که مشکل نیست ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران. در میان شرکت هواپیمایی هم شرکت ایرانیر الان ایمن‌تر از همه شرکت هاست، ایرانیر و ماهان.
ولی به هر حال به ایران ایر بیشتر داره سختگیری میشه.
خب ایرانیر در واقع تعداد پرواز بیشتری داره به اتحادیه اروپا و خب به طور سنتی ایرانیر تقریبا به خیلی از مقاصد اروپایی پرواز داشته همیشه. این فشاری که الان وجود داره میتونه جنبه سیاسی هم داشته باشه به نظر من.
یعنی فکر میکنید در راستای تحریم های بیشتر علیه ایران میتونه باشه؟
من فکر میکنم که تا حدودی میتونه این باشه بله، ولی چون که اون از نظر فنی و مهندسی ایران تا حالا سابقه بدی نداشته، همچنین در داخل هم در خارج حادثه خاصی برای ایران اتفاق نیفتاده. اگر حوادثی در صنعت هواپیمایی ما بوده شاید شرکت هایی بودن که ناوگان اجاره‌ای داشتن یا هواپیمای شرقی استفاده میکردن، ولی برای ایران تا حالا اون اکسیدنت اتفاق نیفتاده. حالا ممکنه اینسیدنت یا حوادثی که به حال تو هر شرکت هواپیمایی ممکن اتفاق بیفته در ایران هم رخ داده باشه، ولی اون سانحه‌ای که منجر به فوت بشه و هواپیمای سقوط بکنه در ناوگان اجاره‌ای تا حالا ما شاهد نبودیم.
ولی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بعد از بازرسی و آزمایش فنی و امنیتی این نوع هواپیماها این نوع پروازها رو ممنوع کرده و اصلا ضروری میدونه که وارد اتحادیه اروپا نشن. درصد که شما میگید ایرانیر تا به حال مسئله ای نداشته، پس چه دلیل دیگه ای میتونه وجود داشته
باشه؟ تمهیدات پیشگیرانه است و کاملا درسته. به حال مواردی رو که برای ایران حاکم هست یک سری نکات ایمنی و فنی است که باید رعایت بشه. ممکنه حالا ناوگان رو بخون ارتقا بدن یا هزینه‌های بیشتری بخواد داشته باشه برای ناوگان هواپیمای ما که خودش رو بروز بکنه و منطبق با استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده. من در جزئیات اینکه حالا این استانداردها دقیقاً چی هستن نیستم و اینکه آیا ایران میتونه خودش رو به این استانداردها برسونه با توجه به تحریمی که الان وجود داره، اینو باید یه مقدار زمان ببره تا ببینیم مدیران ایرانی چی میگن و نسبت به بخشنامه‌ها و نسبت به این تصمیمات چه واکنشی نشون میدن. اما ارزیابی من این هست که این تصمیمات میتونه در گفتگو و در مذاکرات حل بشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در حالی که ساعت 21:18 به وقت ایران هست میخواییم سری بزنیم به تلفن پیامگیر رادیو فردا و صدای چند شنونده خودمون رو بشنویم.
آقای احمدی نژاد سال 89 را سال فراوانی گفت. با ادبیات او همه آشنان. 5 سال پیش هم پول نفت را وعده داده بود. این هم مثل همون نقطه مقابلش از آب در میاد.
آقای ولی فقیه، آیا منظور شما از همت مضاعف همان فشار مضاعف بر مردم و کار مضاعف نیست، کشتار مضاعف از مردم نیست؟ اگر چنین نیست پس چگونه است؟
میخواستم بدونم که شما این هم از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنید، چرا صدا اینه که چند بار با شما تماس گرفتیم و از ایشون حمایت کردیم و به خاطر اینکه جلوی قدرت‌های غرب و شرق وایساده همیشه ازش تعریف میکنیم چرا صدای ما رو پخش نمیکنید؟ مرسی، ممنونم.
آقای احمدی‌نژاد راز گفتش که وفور نعمت سال 89 آره برای کشور خودش مثل لبنان، سوریه، فلسطین.
خواهش موندم به گوش مسئولین محترم ایرانی برسانید فکری به حال کسانی که در جبهه ها حضور داشتن و فعلا فراموش شدند بکنند. بنده یکی از ایثارگران این مملکت می باشم که متاسفانه فراموش شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-2112-41-13.
یک گزارش داریم در مورد مرز ایران و عراق. حکایت کشته شدن کاسبکاران مرزی در مرزهای ایران و عراق سال هاست که تکرار میشه. کسانی هستن که میگن برای معاش از مرز عبور میکنن، ولی نیروی انتظامی میگه کار اونها قاچاق هست. رضا الفت از رادیو فردا از تازه ترین مورد کشته شدن یکی از این کاسبکاران در سردش و تنش‌های بعد از اون گزارش میده.
کولبرها روزی خانواده را می آورند یا قاچاق. شاید هنگامی که نانشان با خونشان در هم می آمیزد و کشته می شوند چندان فرقی نمی کند که نان می آورند یا قاچاق. کولبرها نام محلی افرادی است که عموماً بدنه پایین دستی قاچاق کالا در مرزهای ایران با ترکیه و عراق هستند. کولبرها با حمل کالا بر روی دوشهایشان و با عبور دادن آن از مرز تلاش می کنند که این کالاها را به داخل خاک ایران منتقل کنند و از حمل یا فروش آن سود اندکی به دست آورند. در واقع اگرچه ممکن است مانند هر قاچاق دیگری افراد بالادستی نیز وجود داشته باشند که سودی سرشار از این قاچاق به دست می آورند، اما تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که کولبرها روزی اندکشان را از توی خون خود بیرون می کشند. کمتر روزی است که خبر کشته شدن یکی از کولبرها در مناطق کردنشین ایران منتشر نشود و قائله‌ای به پا نگردد. اکنون نیز گزارش‌های غیررسمی از شهر مرزنشین و کوچک سردشت حاکی است بین مردم و نیروهای انتظامی بر سر کشته شدن یک کولبر درگیری‌های رخ داده است. طبق این گزارش‌ها درگیری هنگامی شروع شد که نیروهای انتظامی به سوی تعدادی از کولبرها در نزدیکی مرز آتش گشودند و یکی از آنها به نام عثمان یوسفی کشته شد. سپس خانواده وی و مردم محلی در اعتراض به این اقدام در مقابل فرمانداری تجمع کرده و به زد و خورد با نیروهای انتظامی پرداختند. گفته می شود در این درگیری ها دو خودرو و یک موتورسیکلت دولتی با آتش کشیده شده و به ساختمان های فرمانداری و راهنمایی و رانندگی سردشت نیز آسیب هایی وارد شده است. جلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان وقوع این درگیری ها را تایید کرده و درباره جزئیات آن می گوید:
بله، در حقیقت احساسات عمومی در این منطقه جریحه دار شده و مردم اومدن تجمع کردن و خواهان پاسخگویی مسئولان در این رابطه شدن. شعارهای سر داده میشه و اینکه مسئله به زد و خورد می انجامه و به سنگ پراکنی، شکستن شیشه ها، آتش زدن چندین موتور و وسط دستگاه خود نیرو انتظامی می انجامه.
البته هنوز مسئولان دولتی درباره وقایع مذکور در سردشت و رد یا تایید آن خبری منتشر نکردند. در واقع اگرچه ممکن است جزئیات درگیری‌های اخیر در سردشت و چند و چون آن مورد اختلاف باشد، اما حکایت کشته شدن کولبرها و ریخته شدن مکرر خون آنها در مرزهای ایران و عراق حکایتی واقعی و دردآور است. برخی از کارشناسان معتقدند دلایل و ریشه‌های این نوع وقایع در شهرهای کردنشین مرزی ایران را باید فقر و توسعه نیافتگی این مناطق دانست. جلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان معتقد است حکومت و از جمله نیروی انتظامی طبق قوانین موجود این کار را نوعی قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز تلقی می کنند، ولی مردم محلی که به شدت فقیر هستند درک متفاوتی از این موضوع دارند و آن را نوعی معیشت در شرایط بقرنج خود می دانند.
از یک طرف ما مشکل ساختاری داریم در مناطق کردنشین و ساختارهای اقتصادی بون معنا در مناطق کردنشین شکل نگرفته. عدم توسعه یافتگی صلاح اقتصادی به لحاظ زیرساختهای صنعتی ما در مناطق کردنشین در حد صفر هستیم. در حقیقت شما مثلا اگه بیان یه گشتی تو مناطق کردنشین میزنین، با یه پدیده در این مناطق مواجه میشید به اسم پدیده دستفروشی. یعنی پیاده روها، خیابونها همه ممنوع و جوانان تحصیل کرده و بیکاری هستند که برای امرار معاش خودشون چاره ای ندارن جز این که بیان دستفروشی بکنن. و از این طرف قضیه هم جوانایی که در مناطق کردنشین هستن در مناطق مرزی چاره ای ندارن جز این که از مرز رد بشن و یه سری کالاهایی رو بیارن اینور. از این طرف هم خب برداشت خود قانونی از این مسئله اینه که این جرمه و قاچاق کالاست و به همین شکل موارد بوده در گذشته و مردم خواستن که این موارد خاتمه پیدا بکنه و یه برخورد انسانی با همین افراد صورت بگیره.
پیش از این و در سالهای گذشته نیز همواره کشته شدن کولبرها منشأ درگیری و تنش‌های شهری متعدد در مناطق کردنشین غرب و شمال غرب ایران بوده است. نیروهای انتظامی بنابر وظیفه‌ای که میگویند قانون بر دوش آنها نهاده به سوی عبور کنندگان غیرقانونی از مرز شلیک میکنند و کولبرها نیز بنابر وظیفه‌ای که جبر زندگی بر دوش آنها نهاده همچنان کشته میشوند.
کشته شدن یک کولبر در سردشت توسط نیروی انتظامی و تنش‌های بعد از آن گفته میشه کولبرها برای امرار معاش از مرز ایران و عراق عبور میکنند. رضا الفت گزارش میداد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب. امسال روز 4 آوریل همزمان با عید پاک یا عید قیام بود که به قولی بزرگترین عید مسیحیان به شمار میاد. رستاخیز عیسی مسیح در مراسم جشن گرفته میشه و البته آسوریان ایران هم شیوه های خودشون رو در این مراسم دارن. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در مورد روز عید پاک گزارش میده.
روز یکشنبه 4 آوریل، عید پاک یا عید قیام، یکی از مناسبت‌های سال مسیحی بود که در زبان انگلیسی ایستر خوانده می‌شود. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد، دوباره زنده شد و به قول آنها به معراج رفت. زمان این عید برخلاف سایر اعیاد و مراسم ثابت نیست و هر سال میان 22 مارس تا 25 آوریل تغییر می‌کند. این عید بهاری کمابیش مترادف نوروز ایرانیان است و در اقوام و اقلیم‌های مختلف نام‌های گوناگون دارد. عید پاک یا ایستر بزرگترین عید مسیحیان به شمار می‌رود، به طوری که آن را عید بزرگ و کریسمس را عید کوچک خطاب می‌کنند. مسیحیان هر ساله به یادبود قیام مسیح و زنده شدن او پس از مرگ این جشن را برگزار می‌کنند. در سال 325 میلادی و پس از آنکه مسیحیت توسط دولت روم دین رسمی شناخته شد، آبای کلیسا عید قیام مسیح را از عید فصح یهود جدا کردند و آن را با روایات مسیحی هماهنگ ساختند. در این روز مؤمنان برای نماز و عبادت به کلیسا می روند و به همراه دیگران سرودها و اوراد دینی می خوانند. شامگاه پنجشنبه عیسی مسیح یاران نزدیک خود یا حواریان را فرا خواند تا با او شام بخورند. در این مهمانی او به آنان نان و شراب عرضه کرد. سپس برای آنها سخنرانی کرد و خبر داد که به زودی دستگیر خواهد شد. سحرگاه جمعه یا آدینه نیک سربازان رومی مسیح را دستگیر کردند و به مقر فرماندهی بردند. جمعه نیک روز سوگواری است. روز شنبه را که روز خاک سپاری مسیح است، اهل کلیسا به عبادت و تأمل و خیشتنداری برگزار می کنند. مسیحیان در شنبه مقدس معمولاً به خانه تکانی و خرید و آشپزی و تدارک بساط روز عید پاک مشغول هستند. روزهای یک شنبه و دوشنبه در همه خانه ها جشن برگزار می شود که با شادمانی و بزم همراه است. غذای اصلی در این روز معمولاً از گوشت بره است. یکی از رسوم بسیار رایج در عید پاک رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است. روز عید به ویژه بچه‌ها تخم مرغ‌های رنگین را که خرگوش در گوشه و کنار باغ پنهان کرده پیدا می‌کنند و با لذت می‌خورند. و خرگوش نماد زایش و باروری است. حیوان چالاکی است که در آغاز بهار با تمام توش و توان در امر زاد و ولد کوشاست. آسوریان ایران این عید را با کیکی ستون شکل به نام پاسکا جشن می گیرند که روی آن با صلیبی تزیین شده و البته خرگوش، تخم مرغ و شکلات هم روی این کیک از جایگاهی ویژه برخوردار هستند.
عید پاک در ایران و در اروپا و آمریکا. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم در دوشنبه شب 16 فروردین ماه تا ساعت 12 نیمه شب که مجله نیمه شب ما پخش میشه. آزاده یسری هستم و با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
باز دوباره نصف شب شد، همه خوابیدن دوباره، منم و تاریکی شب، آسمون پر از ستاره. حالا دنیا ساکته بین من و تو، فاصله قده یه دنیاست بین من و تو. حالا دنیا ساکته بین من و تو، فاصله قده یه دنیاست بین من و تو. این شب و صدای خستم آروم و غمگین میخونه، توی گوشم میگه دنیا دیگه اینجور نمیمونه. آدم ها میان و میرن، همشون این مسافر، مثل ماه پشت ابرا، گاهی پنهون گاهی ظاهر. اما این دل شکسته خیلی با وفاست عزیزم، مثل یه سنگ صبوره خیلی بیریاست عزیزم. دل شکسته خیلی با وفاست عزیزم، مثل یه سنگ صبوره خیلی بیریاست عزیزم. میدونی صدا میمونه تا ابد تا بی نهایت، مثل تو تو خاطر من موندنی تا به قیامت. صدای خستم آروم و غمگین میخونه، توی گوشم میگه دنیا دیگه اینجور نمیمونه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. کمان را بر سر زلف تو بست، تا تا قبر روی بوت من تا به تا شد، دردی کشم پیمانه ها شام را شکست. امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
در پایان ماه مارس امسال، میلیون ها نفر در سراسر جهان چراغ ها را به مدت یک ساعت خاموش خواهند کرد. این پروژه که ساعت زمین نام دارد، با هدف تبلیغ حفاظت از محیط زیست راه اندازی شده است. قرار است در روز 27 مارس مطابق با 7 فروردین در شهرهایی که از پروژه حمایت می کنند، تمام چراغ‌های خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تفریحی و فرهنگی خاموش شوند از ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت محلی. تا کنون شهرهای مسکو، ریو د ژانیرو، روم، سنگاپور، سئول، مانیلا، تورنتو، هنگ کنگ و دالاس آمادگی خود را برای شرکت در پروژه ساعت زمین اعلام کردند. سال گذشته بیش از 3900 شهر و دهکده در سراسر جهان در این پروژه شرکت کرده بودند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
من مستم و مدهوشم،
شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم. شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم. شب گرد قدح نوشم، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم، دردی کشه میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم، من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم، از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه، دیوانه با نام و نشانه، دیوانه با نام و
نشانه. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از
دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر من راحت من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با تو بیا تا منم، تو بیا تا منم،
دست چکنم خوش بزنی.
با تو بیا تا منم، تو بیا تا منم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
با تو بیا تا منم، تو بیا تا منم،
دست چکنم خوش بزنی.
با تو بیا تا منم، تو بیا تا منم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز به سرات، قد موی سرت، میپره یا نورو برت. زنی میزنم میام پشت خطت، خیلی شروع شده سرت. وای بیچاره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو با خودت، خیلی زرنگ شدی خیلی سرت.
یالا یالا رقص و شهری، یالا یالا رقص و شهری،
من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر من راحت من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری. شادی 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 ش
زنگ میزنم من میام پشت خطت، خیلی شلوغ شده سرت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تو رفتی و منو دیوونه کردی، به دنبال خودت روونه کردی، تو که نبودی هم ولایت عشق، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم، میدونم نمیتونم مثل اونجا تو شالیزار واسه دلم بخونم، تو شالیزار واسه دلم بخونم. تو شهر تو به دیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شوخه کجایی، که تو پریده از شوخه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه بانو، قفص بودی واسه این شیر مغروب، تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من، منم دور. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو رفتی و